سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحاً عرض بکنم یه سیمی جلوی دوربین آویزونه، مانع تصویر نی. سیم خیلی متشکرم که دستتون از جلوی تصویر قشنگ بردین. اگر نبودم دستیشون تصویر رو گرفت. خیلی خوب، انشالله که مبارک باشه عید شما، این عید بندگی، عید گرفتن جایزه یک ماه روزه و نماز و عبودیت و اخلاص انشالله بر همه تون. و خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین، به حق امام مجتبی و به حق حضرت خدیجه سلام الله علیه مجمعین که در این ماه شهادت و ولادت و وفات اون بزرگواران بوده، که خداوند امروز به همه ما یک لباس سفیدی از تقوا و ورع و خودنگهداری انشالله عنایت بکنه. آنچه مهمه اینه که از امروز شیطان از قل بیرون اومد و زنجیرهای شیطان باز شد. مهمترین چیزی که ما از امروز بهش نیاز داریم حفظ داشته هایی که خداوند به ما داده. خیلی مراقبت کنید. این که عرض میکنم مهمترین نکته حفظ داشته هاست، این یه چیز وحشتناکی معنا نکنیم که بعد بگیم که ما کجا این کجا پس از ما بر نمیاد، اینطور نکید. حفظ داشته ها به اینه که از امروز بیشتر از قبل مراقب انجام واجب و ترک حرام باشیم، خصوصا ترک حرام. شیطان از امروز با یه انرژی فوق‌العاده‌ای، از امروز که این دیگه از غروب دیشب، با یه انرژی فوق‌العاده‌ای دوباره اومده تو میدون و به کم هم قانع نیست. آنچه او دنبالشه اینه که هر آنچه ما اندوختیم و یه جا ببره، یک جا. یعنی حالا 30 روز بندگی، 30 روز اخلاص، 30 روز نماز و روزه و عبادت و دست به سمت آسمان بلند کردن، او دنبال اینه که همش رو یه جا ببره. و به شما عرض بکنم که کاری که باید بکنید اینه که به او بفهمونید که من دیگه آدم قبل نیستم. همه تون الحمدلله مزین به تقوا و اینها بودین، ولی نشون بدید من چی دیگه شدم و سخت بتونی از من چیزی بکنی، از دل من، از چشم من، از زبان من، از اعضا و جواره من. خیلی خیلی مراقبت کنیم بر این معنا که خدایا آنچه که به ما دادی و قطعا دادی تو این ما، اگه کسی یک سبحان الله گفته باشه خدای چیزی به او داده، این بلا شک ولا شبهه است، خصوصا شبهای شریف قدر. اما مراقب این باشید که از امروز شیطان وسوسه هاشو سنگین تر از قبل کرده. هیچم پیچیده نکنید کارو. آستانه یه گناهی پیش میاد، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نزدیک نشید. یه چیز خارق‌العاده وحشتناکی نیست که گمان بکنید الان ما رو میبره، الان ما رو میکنه. الان نه، شیطان همون شیطانه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. درسته که ان شیطان للانسان لکم عدو مبین، برای شما یک دشمن بزرگی و فلان، ولی چیز نی، ولی قدرت مطلق نی شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیدش ضعیف، وسوسه میکنه. از امروز این تو دهنی که باید به شیطان هممون بزنیم انشالله محکمتر، جدیتر و سریعتر و سنگینتر باشه انشاءالله. همدیگر دعا بکنیم انشاءالله و مطمئن باشیم که این دعاها مستجاب در این روز عزیز، در این روز پربرکت که خداوند میخواد جایزه ما رو بده و خیلی انوار خداوند در این روز بر زمین پرتو افکنی میکنه و هممونو در بر میگیره. خیلی نمیخواد کار خاصی بکنیم که در معرضش قرار بگیریم، کافی از معرضش دور نشیم، چون اصل بر اینه که ما در معرض عنایت و لطف خدا هستیم انشاءالله. خیلی خوب، قبل از اینکه بحث آغاز بکنیم وارد سوالات بشیم. سلام استاد علیکم. سلام، عیدتون مبارک، عید شما مبارک. ما که امروز روزه هستیم، چرا مراجع درباره دیدن هلال ما یک اجماع و توافق نظر ندارن؟ چطور در یک کشور هم عید داریم هم نداریم؟ مگه اشخاص عادل و عالم ماه را ببینن کافی؟ بستگی به مرجعتون داره. برخی از مراجع میفرمایند که رؤیت هلال از شؤون حاکم نی و خود شما باید ببینی یا دو نفر عادل به شما بگن. اگر که مقلد آیت الله خویی، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله تبریزی یا آیت الله فلسفی هستین، اینها معتقدن که از شؤون نیست. بقیه آقایون آقا آیت الله فاضل، آیت الله بهجت، آیت الله مکارم، آیت الله نوری فلان، اینا همه در رساله هاشون هست که رؤیت هلال از شؤون حاکمه. اگه دفتر چیز دیگه توجه نکنید، خب اونها معتقدن که رؤیت هلال از شؤون حاکمه و وقتی حاکم اعلام کرد دیگه کار تمام میشه و روزتون رو میتونید بخورید. اختلاف تا حدی برمیگرده به اون دعوای این که آیا دیدن هلال رعل قمر یا رعل هلال این به چیه؟ به چشم یا به هر چیزی که کمک میکنه به چشم؟ به اختلاف جدی سر اینه که چشم مسلح توی این موضوع قابلیت استفاده دارد یا نده. اختلاف سری. سلام خدمت شما، علیکم السلام. درباره مسئله توفیق پیدا کردن سوالی داشتم. در صوت سوره هم شما میفرمایید اگه کار خوبی نیز میکنیم آنم توفیقش از خداست، ما هیچ کاریم. سوال من اینه که رابطه اختیار ما مسئله توفیق چیست؟ یعنی ما هیچ وقت نباید به خاطر اینکه کار خوبی میکنیم از خودمان راضی باشیم بگیم خدا رو شکر کار خوبی کردم. چرا؟ سوال اینه که چرا خدا به ایشون توفیق میده به من نمیده؟ خب ایشون یه کاری کرده، پس یه کاری توفیق میاره که اون کار با اختیار ماست. اما باز همون کارم هم نگاه بکنیم، اختیارش کی داد؟ خدا داد. اختیار اون خوبی که توفیق داد، چرا این میگیم از خداست؟ برای که به خودمون مغرور نشیم. ما امثال من موجودات کم ظرفیتی است. دو رکعت نماز میکنیم، یک طوری با آسمون نگاه میکنیم که انه او اولین نماز در عالم الان مثلا خونده شده. این که میگیم توفیق از خداست، هی به خدا رب میدیم که امروز اشاره خواهم کرد، برای اینه که خودمون خیلی خوشمون نیاد، حس بی خودی با خودمون پیدا نکنیم. سلام، عیدتون مبارک. خیلی با که زیاد و آی زیاد. علیکم السلام، عید شما مبارک. مدی خیلی تشدید و مدبینه نداره. سلام علیکم السلام، خسته نباشید، من نماز روزاتون قبول بشه انشالله. از شما هم همینطور مطمئنم، ما رو موقع قنوت نماز امروز دعا کردین، منم زیر آسمون دعا کردم. زیره آسمون نه دیگه، زیر آسمون هی نداره، زیر آسمون خواهم این زیره آسمون دعا میکنین بعد نمیگیره، زیر آسمون دعا کنین. دعا کردم برای وقایت به خیری شما، خدا خیرتون. استاد به خدا من میفهم شما خسته هستین، خیلی دارین کار میکنین، اما باور کنین این کلاس معراج خیلی تو روابطتون تاثیر گذاشته، آدم بهترش الحمدلله. باور کنین لطفا، اگه راه داره این رو در حق ما بکنین، اگر واقعا وقت ندارین اشکال نداره، خدا به همه ما لطف داره، قطعا هر چیزی که صلاح اتفاق میفته ان شاء الله. دعا کنین اصلا یه جور بشه من دیگه برگردم همون آقایی که بودم باشم. آ دیگه اون موقع انقدر معراج مثلا عروج کلاس‌های مختلف ان شاء الله برگزار کنم. سلام و رحمت علیکم و سلام. استاد ما هیچ بهره خاصی نشیم توی ماه مبارک، اصلا اینجوری نگید، فقط روزه بودیم، نه کامل ختم قرآنی نه حال خاصی. الانم خیلی حس بدی دارم، من به شما عرض میکنم حتما حس خوبی داشته باشید، همین که مغرور نیستید به این که در ماه مبارک روزه گرفتین و مغرور نیستید که ولو دو خط قرآن خوندید، همین یعنی شما یه بهره از این ماه بردید. اصلا اینطوری نگید، این خاص شیطانه که میخواد شما رو ببره مقاومت بکنید. میگه تو کی که مقاومت میکنی؟ تو کی کار نکردی در ماه مبارک؟ خودتون رو لقمه شیطان نکنید. سلام علیکم سلام، تاهاتون قبول، عیدتون مبارک و همچنین ممنون. یک درخواست داریم ازتون، لطفا این جلسات پنجشنبه رو ادامه بدین، میدونیم شما وقتتون کمه، ولی حتی شده به صورت سخنرانی موضوع یک ساعته که آماده کردنش از شما وقت زیادی نگیره، ولی قطع نشه، ما هم برای شما دعا میکنیم که انشالله خدا وقتتون برکت بده، مخصوصا الان که نزدیک انتخابات نیاز داریم به این جلسات هفتگی. این رو به عنوان جایزه و عیدی ما قبول کنید لطفا، خیلی ممنون. بعد فکر نمی‌کنید زمان انتخابات شده شما به اینا نیاز دارید، من زمان انتخابات کاری بیشتری باید بکنم؟ یعنی به این نکته فکر نکردین تا حالا؟ من تو قنوت نمازم دعاتون می‌کنم، خدا حفظتون کنه، سلامت باشین، منم دعاگو همه شما بزرگواران هستم. میشه مرجع و تغییر داده راهنمایی بکنین؟ ممنونم. آره، اگر که شما توی این 7 نفر که جامعه مدرسین سال 73 اعلام کردن، آقای مکارم، آقای وحید، آقای تبریزی، آقای فاضل، آقای بهجت و آقای شبیری، تو این هفته از یکی به اون یکی برید مشکلی نداره. سلام، عیدتون مبارک. علیکم السلام، شما مبارک. ببخشید این سوال هفته پیشم بود، مثلا میریم مسافرت، خب وقتی بیشتری داریم نمازمون رو با حوصله‌تر و آرام‌تر با تعقیبات انجام میدیم، اما تو خونه اگه باشیم چون زمان کمی یا کاری داریم بدون تعقیبات کم سری می‌خوریم. ریاض نه، خیلی هم خوبه. با سلام، عیدتون مبارک. علیکم السلام، شما مبارک. آیا میشه که 7 مرتبه اخلاص رو همزمان در 7 مرتبه اخلاص در همزمان داشته باشیم و داد کنیم؟ میشه آره، ولی به طور کلی اینا با هم تلاقی میکنن، یعنی اگر که ذهن به سمت مثلا یه چیزی داره میره که مادیه، سخت به اون درجه بالاتر برسه، اما شما میتونید همه رو با هم تصور کنین، خب اشکال نداره. معرف ازدواج میشه برای من بشین؟ من یه دختر دارم، پسر ندارم که بر شما معرف بشم. من نمیشناسم کسیو که هم شما نمیشناسم همون طرفو. ضمن این که بعضی وقت آدم طرفین نمیشناسه، خانواده‌ها نمیشناسه، خانواده با هم دعوا میکنن بعد تو چیز میشی، یقه تو رو میگیرن و اینا. ولی دعا میکنم که انشالله خداوند یک اسب سوار سفید بر شما بفرسته. هم اسب سفید باشه هم خودش سفید باشه انشالله. این کنایه از اینه که پسر خوبی باشه. سلام آهسته لطفا. خب چیز نیستین که، یعنی شناسه ندادین که؟ باشه، حالا خب میپرسیدین دیگه. عید مبارک، ممنون. اگه سلام بدونین بلند بخونید. باش استاد، این که یه نفر رو برای ازدواج مناسب بدونیم دعا کنیم که حتما با اون شخص ازدواج کنیم، تلاش کنیم، مغایر با اخلاصه؟ نه، با این که به خدا بگیم هر جو خود سلام میدونی وارد این فکر نشیم. خب اون دومی رو بگین بهتره. آره سلام تاعتتون قبول. علیکم السلام. از شما هم قبول. عیدتون مبارک. سلام علیکم السلام. عیدتون مبارک. به همچین هفته پیش فهمیدید خودتون رو معتقدتر از دیگران ندونید، از داستان اون سعی که موسی علیه السلام پیش خدا نبود. این از قبل میدونستم، ولی واقعا وقتی اطرافیان دوستان هم کلاسی رو میبینیم این حس همش در ما ایجاد میشه، چون خودمون رو خیلی از خیلی از تفریحات و کارهایی که اونا میکنن محروم میکنیم. براشون دعا کنید، یعنی این حس براتون نیاد که چون اونا تفریح میکنن من نمیکنم پس من خوبترم. دعا بکنید که خدای اونها رو بالاتر از من قرار بده. اینجوری دعا کنید. کسی نماز روزه میخونه، نماز میخونه، روزه میگیره، روزه رو ما میگیریم ما نمیخونیم. اخلاق نداره باید چیکار کنه؟ نماز روزش فایده نداره دیگه. خب اینوری نگین خب چون اخلاق ندارم پس نماز روزه رو ول میکنم. نه، چون نماز روزه داری برو اخلاقتو خوب کن، یعنی رو اون کار کن. همیشه به این فکر بکنید که ما اگه نماز بخونیم روزه بگیریم اخلاقمون بد باشه، مردم از دین زده میشن. ما مردم از دین زده نکن. اگه دوست داشته باشی در نظر مردم آدم حسابی باشی، براش تلاش کنی، بیشتر مطالعه کنی، برای تفاوت نشه باشه فلان آدم با این تصفحه و با این جایگاه خوشش میاد یا نه، ولی آدم حسابی باشه و این طور به نظر بیام انگار شخصیت ما بهتر شه، به اعتماد به نفس میشه، ریا حساب میشه. ببینید اگر ما کاری میکنیم تو چش مردم خوب به نظر برای این کاری میکنیم این خوب، اما کارمون انجام میدیم بعد تو چش مردم خوب به نظر میاد، این ای بی نه. نیت نکنید که کارو میکنم که خوب به نظر بیام، از این بری نرید. هیتون مبارک، ممنون استاد، خدا خیرتون بده. این یک ماه رمضان کل خانواده ما هنسفری به گوش دور خونه میچرخیدیم، آخر هم همه چهار جلسه غیبت رو خوردیم. کل خانواده تون از سوره حمد خوردیم، چون ما که پنج جلسه بیشتر نبودیم چیزی چهار تاشو غیبت خوردیم. حساسیت زیاد به چشم زخم دارن، چیکار باید که چطوری درستش کرد؟ اگه حس میکنید میخواد کسی رو چش بزنید، هر وقت که کسی میبینید بگید که ماشاءالله لا قوه الا بالله. اگه فهم کنید چش میخواید بخورید، توصیه اولم اینه که جلو آینه بایستید ببینید چیزی برای چش خوردن هست یا نیست. اگر بود که احتمال قریب به یقین نیستش، صدقه زیاد بدین، چاقل بخونید، آیت الکرسی، خیلی خیلی دیگه میخورید، هر زمان جهاد علیه السلام رو همراهتون کنید. اصلا واقعا میشه ادور که از مرجع من تو کتاب احکام خوندم جایز نیست. هفت نفری که سال 73 معرفی کردن به هر کدوم میتونید مراجعه کنید. گاهی اوقات موضوع همینه. الان مثلا میگم اگه میخواد به کسی رجوع بکنید از اونم بپرسین، از مرجع خودتونم بپرسین، از دوتاش. خب البته خب بعضی وقتا دفتر یه مرجعی که میخواد ازش ادور بکنید دفتر میگه نمیشه، در حالی که در واقع میشه. از اونی که میخواد سراغش بریدم بپرسین. لطفا حلال کنید، خام مغز بودم اولین بارهایی که در کلاس‌های شما شرکت می‌کردم، خطهای فراوانی داشتم، دور از جون، من چه کارم حلال کنم؟ خدا انشالله حلال کنه، من که کوچیکم. عیدتون مبارک، عید شما مبارک، عبادتون انشالله به احسن وجه مورد قبول خداوند، همچنین خدا خیرتون بده، متشکر. در چند سال اخیر نشده در نماز شب اسمتون رو نیارم. یعنی نماز شب می‌خونید دیگه؟ آره. الان این مساق هم ریا بود گفتیم مزا بود، من شما نیستم. میدونم احتیاجی به دعای امثال بنده ندید، نفرمایید، من خیلی خیلی محتاج دعاهای شما هم، ولی من شما رو پدر معنوی خودم میدونم. با من سنی ندارم 17 حد اکثر دیگه، زور بزنی 18 باید مثلا 45 سال بیشتر. اگه براتون مقدوره به زور در برنامهاتون یه جایی برای ادامه کلاس معراج باز کنید، خیر کثیر نصیبتون. پس معلومه الله مغفر لفلانی به شرط که معراج ادامه ده، و الله خدا بزن در تو پارک کنید بی شخصیت اونجوری داگه. شناسه 7943 این موضوع میتونه با موضوع تغییر مرجع باشه، ولی بپرسین، یعنی از مرجعی که به سمتش میخواد بریدم بپرسین. عید مبارک و همچنین کد شناسه. کد شناسه دیگه نمیخواد، شناسه خودش کد دیگه، سید الشهدا علیه السلام شرکت کنید. عیدتون مبارک و همچنین من از آقای نورمدانی مرجعم رو با آقای خامنه‌ای تغییر دادم، ولی شما تو مرجع که نام بودین آقای نورمدانی نبودین. چرا؟ چون سال 73 آقای نوری همدانی جز هفت نفری که معرفی کردن نبود. در حال در دلهایی که خواهر برادرامون میکنن هر قد سعی میکنیم بد نکنن باز نمیشه، حیف که شفای قد حلالیت طلبیدیم و میترسیم از بین بره دوباره. خب نه بگید بهشون، یعنی اون جایی که اذیت میشن بگید. یکی از مرجع تقلید یک مسجد لاکچری ساختن در یک جای پرت شهر. من گفتم با این کار مخالفم، بهتر بود مسجد ساده میساختن و این همه پول خرج نمیشد. این غیبت نه. اگه از چطوری علت بطلم علنیه دیگه، مخفی. استاد آقای رئیسی کاندیدا نمیشن، من غلامی هستم، غلامی رئیسی. اینا چند نفرن؟ دو نفر. دو روز دیگه صبر کنین معلوم میشه کاندیدا میشن یا نمیشن. عید فطر هم شد اما نیومدن هنوز. حالتون گرفته شد؟ باز بریم تو فضا مجازی بگین آقای رئیسی روز عید فطر میاد. عید شما مبارک. به همچین ببخشید استاد، امکانش هست یک جلسه صوتی در رابطه با انتخاب رشته دانش آموزان ضبط کنید و در سایت بهشتاد بذارید؟ دانش آموزان بسیار به این مورد نیاز دارن، خدا خیرتون. خب قبلش بپرسین اصلا تو این حوزه تخصص داری؟ من میگم بلد نیستم، اصلا این انتخاب رشته اینا بلد نیستم. واسطه معرف فر افراد مذهبی کی باید باشه که جایی برای دیده شدن ندارم؟ ببینید، اول که از خدا بخواید، خب دوم اینکه حواسمون به این باشه خودمون مزیت ها اونو از بین بردیم. ما که بچه تا از الان بودیم مسجد و هیئت و جمعای فامیلی همه جا پسرها و دخترها بودن، خودمون همه اینا از بین بردیم. الان یه مراسم برگزار میشه دیگه مادرها از اول تا آخر همینجور فقط دارن نگاه میکنن مادرای پسرها، هیچ جا دیگه نمیتونن دخترها رو ببینن، خودمون مزیت ها رو از بین. ولی خدا بخواد، به نظرم خدا هم پسر داره، هم زورش زیاده. من در جریانه. خب سی تا خوندیم تا اول سال 31، بعد ان شاء الله با نه این همه رو از کنید دست زنین به چی همینجور خوبه. ایشون هم یه نفر نگه دارین سال الان تا 57 هست میکنه همجور خودشون بیتربیت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان فضیلت اخلاص. دیگه این قسمت آخری که فضیلت اخلاص رو میگیم، میرسیم اول صفت 22 نفاق با مردم. هر زفتی رو آدم یعنی هر زفتی رو میخونم از من به طور کامل شرف حضور داره اون صفت. در بیان فضیلت اخلاص، بدان که اخلاص مقامی است رفیع از مقامات مقربین و منزلی است منیع از منازل راه دین، بلکه کبریت احمر و اکسیر اعظم است. کبریت احمر و اکسیر اعظم دلالت میکنه بر این که اون گوهری است که دست هر کی باشه دیگه عاقبتش ختم به خیره، تو این عالم صاحب تأثیره. و خیلی از قدیم این رو میگفتن که اون کبریت احمر و اکسیر اعظم چیه. بعضی وقتا اینو میگن همون این اسم خاص خداونده که مثلا اگر کسی داشته باشه چنین و چنان میشه. وقتی که امام رحمت الله علیه جوان بودن، میگن ما با 3-4 نفر دیگه از دوستان اون مشهد بودیم، مرحوم آیت الله نخودکی هم مشهد بودن. خب آقای نخودکی میدونید که تو این علما به جهت کرامات و فلان اینا خیلی کثیرالکرامه بودن، خیلی زیاد، و مرقد مطهرشون هم مشهد تو صحن انقلابه. اگه رفته باشین فرض کنید که از خیابون نواب که وارد میشین، از اون دارالحجه که میره پایین رد میشین، وارد صحن انقلاب میشین. وارد که شدی این در اینجاست، یه در روبروی سمت چپتون چیه؟ ایوون تلاست. سمت راست یه دره، اون سمت راست که یه دره، دو تا در کوچولو کنار در اونوری، یعنی اون در که هست سمت راستش در کوچولو، اون پایین کنار دیوار رو دیوار نوشته که شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه. این آقای نخودکی خیلی اهل کمالات و اینها بوده، شاگرد زیاد تربیت کرده، خیلی کرامت داشته ایشون. بعد وقتی که در قید حیات بودن میفرمایند که من یه شب در عالم رؤیا دیدم که اینکه چرا اونجا ایشون رو دفن کردن. در عالم رؤیا دیدم که تو حرم از رضا علیه السلام هستن، تو همون صحن انقلاب مردم هستن، ولی متاسفانه قریب به اتفاق مردم به شکل حیواناتن متاسفانه و انسان نیستن، غیر از تک و توک. دیدم که حضرت رضا علیه السلام یه جایی یه مثلا منبری گذاشتن، حضرت نشستن، مردم میان میرن جلو، جلو که میرن حضرت دست میکشن به اینا، این حیوانایی که میان حضرت به هر کی دست میکشه، وقتی که رد میشه چی میشه؟ انسان میشه. بعد خیلی چیز شدم، خیلی متاثر شدم و خوشحالم شدم که دیگه این عنایت هست و فلان اینها. بعد آقای نخودکی میگن وصیت میکنن من اونجا به خاک بسپارین، همون جایی که اون منبری بوده که حضرت رضا علیه السلام روش بودن، ایشون اونجا به خاک میسپارن. جوون که بودن امام میگن ما رفتیم مشهد، آقای نخودکی حرم بودن، واسه 4 تا از رفقا رفتیم که آقا خدمت شما برسیم، گفتن فلان وقت بیاین. رفتیم خدمتشون و گفتیم آقا این کبریت احمر و اکسیر اعظم و یعنی اون اسم خاص و فلان، ایشون فهمیدن من یه چیزی به شما میگم از اون بالاتر. توصیه کردن که نمازتون که تمام بشه 5 کار انجام بدید، هر نمازی که میخونید نماز سلام علیکم و رحمت الله، این 5 کار: 1 تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید، 2 ان الله رو بگید و سه تا صلوات بفرستید. سه بار سوره توحید رو بخونید. چهار، یک بار آیت الکرسی رو بخونید. همون آیه اول کافیه که تا و هو العلی العظیم، حالا بقیش هم خوندید خوبه. پنج، آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل الله و هو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قد. اینم سه بار بخونید. اینو امام میفرماید که آقای نخودکی توصیه کردن که بعد از هر نمازی اینو بخونید. و این از اون نمیدونم اسم اعظم و اینم چیه بالا، شما این کار انجام بدید که امام میفرمودن خیلی ما خوشحال شدیم با دوستانمونه. هر که توفیق وصول به آن را یافت به مرتبه عظما فائز گردید و هر که معید بر تحصیل آن گردید به موهبت کبرا رسید. چگونه چنین نباشد و حالان که آن سبب تکلیف بنی نوع انسان است. این که میبینید برای همه انسان ها اینقدر تأکید شده که به این صفت متصف بشن علامت چیه؟ علامت اهمیت این موضوعه که خداوند اینقدر تأکید کرده که شما این صفت رو داشته باشید. چنان که حق سبحانه و تعالی می فرماید و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، سوره مرکه بینه آیه شریفه 5. یعنی بندگان مأمور به اوامر الهیه نگردیدن مگر به آن جهت که عبادت کنند خدای را در حالتی که خالص کننده باشند از برای او دین را، با خلوص کامل باشه، هیچ چی دیگه این وسط نباشه. البته جای دیگه با سورمارک زاریات میگیم که شما موظفید به چی؟ موظفید به این که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خلق شما برای چی بوده؟ برای عبادت بوده. ولی اون عبادت چجوری باید باشه؟ مخلصین له الدین، با اخلاص کامل. و الا که عبادت اگه صرف مناسک باشه خوارج هم عبادت میکردن، ولی تهش در مقابل امیر المؤمنین سلام الله علیه ایستادن. و لقای پروردگار که غایت مقصود و منتهای مطلوب است به آن بسته است، نه این که با اخلاص باشه. همچنان که میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، سوره مارکه کهف آیه شریفه 110. هر که آرزوی ملاقات پروردگار خود داشته باشد پس باید عمل صالح به جا آورد و در عبادت پروردگار خود احدی را شریک نسازد. نقل میکنند بهلول از جایی عبور میکرد. این الان تو معراج نیست، باز این بچه های صوتی تصویر رو دعوا نکنی، این الان دارم اضافه میخونم. این شهید غلامی، الان از مرحوم غلامی، این مرحوم نراقی، این الان مرحوم غلامی. نقل میکنند بهلول از جایی عبور میکرد، مشاهده کرد عده مسجد میسازند. پرسید چه میکنید؟ گفتند مسجد میسازیم. گفت برای چه؟ پاسخ دادن معلوم است، برای رضای خدا. بهلول سنگی سفارش داد که روی آن نوشته بود مسجد بهلول و شبانه آن سنگ را در سردر مسجد نصب کرد. بانی مسجد آمد سر و صدا کرد و گفت من زحمت کشیدم، من خون جگر خوردم، مسجد به نام بهلول باشد؟ بهلول گفت چرا عصبانی هستی؟ اگر برای خدا ساخته ای خدا میداند و به فرض که مردم به اشتباه تصور کنند که مسجد را من ساختم، خدا که اشتباه نمی کنند، فقط برای او. البته مثلا این به من بگم مثلا توی کاری بکنم به اسم یکی دیگه باشه، من سر و صدا نمی کنم، اونو می کشم. چیگه به نام تو باشه من زحمت کشم. حالا به نظرم اون یارو باز یه اخلاصی داشته، بهلول رو نکشته، فقط یه سر صدایی کرد. آقا تو به چه حقی مثلا اسم خودتو زدی رو مسجد؟ در مورد این آیه یه نکته بگم، اون اینه که اگر که هر ساعت وقتی میخوابید هر ساعتی دوست دارید بیدار بشید، این آیه رو به طور کامل بخونید، به شرط این که اعتقاد داشته باشید. نه اینکه بخونید بعد بگین حالا معلومه 4 تا ساعت هم پوک کنین به 3 نفرم بگین. وقتی میخوابید نیت بکنید ثانیه ای، لحظه ای، دقیقه ای ها مجرب بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلكم. تفاوت یوحا الیه انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. صدق الله العلی العظیم. حالا بسم الله و صدق الله من گفتم، حالا اعوذ بالله آیه رو بخونید بخوابید سر ثانیه بیدار میشید به شرط که اعتقاد داشته باشید. چجوری بفهمیم اعتقاد داریم؟ واقعا ته دل بگیم ببینید سر دقیقه بیدار میشید یا نمیشید. و در بعضی اخبار قدسیه وارد شده است اخلاص سریست از اسرار من. خداوند میفرماید که اخلاص یکی از اسرار منه، اسرار خودم. به ودیعت میگذارم آن را در دل هر یک از بندگان خود که آن را دوست داشته باشم. من تا بنده ای رو دوست داشته باشم بهش اخلاص، دوست داشتن خدا بیقاعده نیستا، یعنی یه کاری میکنه که خدا او رو دوست داره و من اون کار رو نمیکنم که خدا من دوست نداره. نه اینکه خدا میگه اینو دوست دارم چرا مال خودمه، یعنی چی مال خودمه؟ خب یکی داره بیشتر از من بیشتر اون دوست نداری. با قاعده خدا میفرماید که اون کسی که دوست دارم و بهش اخلاص میدم. حدیث قدسی اینه: الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی. اخلاص یه سریه از اسرار من خدا، اون رو قرار میدم به ودیعه میگذارم. قلب من منسوب به نزع الخافصه، یعنی فی قلبه. قلب من احببت من عبادی، اون بنده ای که او رو دوست داشته باشم. کدوم بنده رو خدای دوست داری؟ شخصی دیگه. بالاخره محبت یه چیزه متقابلی، یه کاری، یه رفتاری، یه چیزی. خب یه چیزی نشون میدم به خدا که علامت بندگی منه. خدا میگه من دوست دارم این بنده رو. و اینم خیلی به سرصدا نیستا، بعضی ها خیلی سرصدا دارن اما خدا اینا رو دوست نداره. بعضی ها سر به تو دارن، خدا همه چی به اینا میده، همه چی. زمان شنیدید از باب تذکر بگم، زمان امام سجاد علیه السلام بود، خوشسالی شد، مردم رفتن برای نماز استسقا و فلان اینا، هرچی عشق و آه و نماز و فلان هیچ خبری نشد. بیه نامید مردم داشتن بر میگشتن و اینا، یک کسی از شیعیان امام سجاد علیه السلام دید یه غلام سیاه گوشهی، مثلا حالا همه اون گوشهی بی سر صدا تو بیابون داره میره، کنجکاف شد نگاه کرد بینید کجا داره میره، دید رفت و رفت و رفت یه جایی وایستاد و شروع کرد به نماز و درخواست از خداوند. آقا این عشق میریخت و درخواست میکرد و فلان اینا، یک مرتبه بارون گرفت. این فهمید که قضیه از چه قراره، تعقیب کرد، تعقیب کرد. این فرد برگشت و رفت تو خونه امام سجاد علیه السلام، وارد شد و در زد و گفت آقا من از شیعیان شما هستم و یه درخواستی دارم از شما. حضرت فرمودن بگو. گفت یکی از غلامان شما رو میخوام. خب امام سجاد علیه السلام، برخی از روایات 50,000 و 100,000 غلام در مورد امام سجاد علیه السلام گفتن که حضرت اینا رو میخرید، تربیت میکرد و آزاد میکرد. خیلی زیاد بودن و این آزاد کردن خیلی طبیعی. حضرت فرمودن بسیار خوب، شما از شیعیان ما هستی، هر کدوم از این غلام. این همه رو نگاه کرد و گفت نه آقا تو اینا نیست اون که من دنبالشم. حضرت فرمودن همه غلامان اومدن گفتن اون غلامی هست که توی استاب زیر حیوانا رو تمیز میکنه و اینا، اون نیومده. حضرت بودن اونم بگید به اون اومد. خب دیگه کسی که مثلا استابل رو تمیز میکنه مشخصه که مثلا دیگه لباس جنده و خیلی این اومد و تا دید گفت آقا من همین غلامو میخوام. بعد برگشت اون غلام گفت برای چی میخوای من از آقام جدا کنی؟ گفت من نمیخوام تو غلام من باشی، میخوام سرور من باشی، آقای من باشی، بیای سروری کنی بر من. گفت خب چرا میخوای منو ببری؟ گفت وقتی من دیدم چه اتفاقی افتاد و میدونم تو چه مقامی داری. این همه مردم دعا کردن نشد، تو دعا کردی خداوند باران فرستاد و فلان، من دوست دارم نوکری تو رو بکنم. این گفتش بسیار خوب، یه چند دقیقه من وقت میدین؟ گفتم که خب بره از تو استاب مثلا وسایلشو درداره آماده شه که بیاد. رفت و یه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه دو نایمد، رفتن دیدن که در حالت سجده دنیا رفته. اونم رفت اونجا چیکار کرد؟ سرشو گذاشت به سجده، گفت خدایا تا الان هر چی بود بین خودم و خودت بود، دوست داشتم نفر دیگری وارد شد، یکی نامحرم وارد شد، دیگه میخوام بیان پیش خودت. یه غلام سیاهی توی استب زیر حیوانا رو تمیز میکنه، اون مستاق احباب توه. یه کسی هم خیلی سرصدا داره، خیلی شلوغ میکنه. اینا ملاک نیستش. برای اینه که میگم مراقب باشیم خدا نکرده بی صدا بودن کسی یا تفاوت یه کسی با خودمونو تندی هم بر این که او پایین ما بالاییم نکنیم علیعوذ بالله. باز حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرویز هیچ بنده ای نیست که 40 روز عملی را به اخلاص از برای خدا به جا آورد مگر اینکه چشمهای حکمت از دل او بر زبانش جاری می گردد. و فرمود عمل را از برای خدا خالص کن تا اندک آن تو را کفایت کنه. به کوچکترین عملی ولی خالص برای خدا باشه دستتو می گیره برات می اندازه. ها کوچیکه که خیلی عمل ریز پیزه ای بود، میگه برای من بود. من به میزان عمل که نگاه نمی کنم، به چی نگاه میکنم؟ به درجه اخلاصش. بعد اخلاص برای کیه؟ یعنی عمل کوچیکه، اما چون این عمل کوچیک برای بی نهایته دیگه حد و حساب نداره. 2 رکعت نماز، یه صدقه، یه خوش اخلاقیه، یه کمکه، یه دستگیریه، یه حفظ آبروی کوچولوه، ولی منتسب به خداونده و خدا اونا میگیره و در میابه. باز از چون اسم پیامبر نازنین نورانیمون را آوردیم که رحمت و صلوات خدا بر او و آل او باد، یه روایت از حضرت بخونم. حضرت میفهمند که العلماء کلهم هلکا، علما همشون هلاکن، الا العاملون، مگه اونایی که اهل عمل به علمن، یادگیری نه بلکه عمل، عمل بر خدا. ول عاملون کلهم هلکا، اون علمایی که عمل میکنن هم همه هلاک میشن، همه از بین میرن، الا المخلصون، مگه اونایی که عملشون با اخلاصه. ول مخلصون علا خطر، مخلصون هم در خطره. عالمه، عالم عامله، عالم عامل مخلصه، تازه این در خطره. عالم خالی و عالم عامل که هیچی مطلب خاصی نیست. حالا همینجور میگه بد میشه. عالم عامل مخلصه تازه در خطره. المخلصونه فی خطر، هر لحظه ممکنه چی بشه؟ چپ کن. ما در طول تاریخ کم آدم های عالم عامل چپ کرده نداشت. و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مرویس، چندان در قید بسیاری عمل مباشید و در قید آن باشید که به درجه قبول برسد. آری، این که حالا چقدر عمل، جای مختلف داریم که مثلا میفهمند که نگاه نکنید به اینکه کسی خیلی عمل داره، لزوماً کثرت عمل ظاهری خیلی دردی دوا نه، اصلا نمیتونیم ارزش گذاری بکنیم. حالا یکی داره کار انجام میده پس قطعا به درد نمیخوره. نه، ما نمیتونیم قطعا به درد میخوره، نمیتونیم بگیم به درد، ولی اینو میتونیم که لزوماً کثرت عمل علامت عاقبت به خیری نیست. زود نگیم عملش زیاده پس معلوم نی، عملش زیاده ولی خب بازم باز روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام که ازت میفهمد اند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر، کی بصیرت ما شکوفا میشه، کی چشم ما باز میشه و آنچه باید ببینیم رو میبینیم، کی؟ وقتی که اند تحقق الاخلاص، اخلاص که اومد یه باری یه چیزی رو میبینی که قبلا نمیدیدی، اه مثلا چی شد؟ یعنی آره اینم هست مثلا. طاعتان نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. اخلاص به پیشانی نیست، به پیشانی پینه بسته خیلی پس، یعنی لزومن خوارج الحمدلله پینای پیشونیشون انقدر بود. نه اینکه باز از اون بر هر کی پیشونیش پینه داره پس معلوم یک آدم خبیثی، نه آقا بالاخره مثلا نماز خونده اینجوری، ولی که اگه اینه پس بکشید بره مرداغ بکنه بذاره رو پیشونیش مثلا جاش بمونه، بعد دیگه چه نمازی میخونه؟ لزوما این نیست. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست، پیشونی خالی نیست و خبرش پیشونیشون خیلی چیز داشت، خیلی پینه داشت. و فرمود خوشا به حال کسی که خالص گرداند عبادت و دعا را از برای خدا. خوش به حال اون کسی که میتونه اینو برای خدا خالص بکنه ولا غیر. و دل او مشغول نگردد به آنچه دو چشم او میبیند. یعنی خیلی این چیزایی که میبینیم و واکنش دیگران و نتیجه اعمال ما رو مشغول نکن. و یاد خدا را فراموش نکند به واسطه آنچه گوشهای او میشنود. چی میکرد مثلا؟ الان تعریف کردن گفتن من پیروز اون کار انجام دادن، واکنش ها چی بود مثلا؟ همه تعریف کردن ولی خیلی زیاد بود، یعنی مثلا گفتن استاد مثلا اونجوری میگفتن یا یعنی معمولی میگفتن استاد، بعد چقدر استاد آعاد اونشو میکشیدن مثلا، چیز میذاشتن گل قلبی نو میذاشتن توی تصویر، تعقیب میکنه مثلا چقدر این نتیجه داشت. قیامت میگن این کامنت ها خدمت شما، بفرمایید خدا ثوابم چی میشه، بیا همین کامنت ها رو بگیر، این کامنت ها همه رو خدا پرینت رنگی میگیره میزنه تو صورت من، بیا یه کار بکنیم تو کامنت ها به به و چرچر بکنیم، وارد حوزه هایی که ممکنه دو سه تا از مریدا رو از دست بدیم نشیم، موهبتمون کم نشه و خدا نکرده. و دل او محزون نگردد به سبب آنچه خدا به دیگری عطا فرموده. چی میگن؟ بگم چی میبینم؟ خدا به اون اینو داده به من نداده، من سخنرانی کردم اینم سخنرانی کرده، تهش دیدین لامصب یک جوری گفتن سلامتی استاد صلوات پایاداش میبتن، من تمام شد گفتن سلامتیشون صلوات، از استاد هم نبودن گفتن سلامتیشون، بعد هم اینقدر آروم بجر فرجام شدن بیشتری دازه نگفتن، بعد وقت مونده داره ماسه تا آخرشان باییم بجر فرجام فلان گفتن، بعدش طیب الله چطوری بود مثلا از زمان الله وجود رکن اینو داشت نداشت؟ متاسفانه نداشت. دیگه دنبال اینم که از حالا اینو بزنم آقا فلانی سخنرانی میکنن ولی خب حالا خدا خیر بده انشالله، چیزی بگم اون بره پایین بیام بالا بیر من این. خوب گوش کنید، محدث قمی رحمت الله علیه برای فرزند بزرگش نقل کرده است که وقتی کتاب منازل الاخره را تألیف و چاپ کردم و به قم آمد به دست شیخ عبدالرزاق مسئلگو، مسئلگو مسئله میگه که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر در صحن معصومه سلام الله علیها مسئله میگفت افتاد. من کتابو نوشتم منازل الاخر، رسید دست این آقای مسئلگو تو حرم حضرت معصومه سلام الله، قبل از اذان ظهر مسئله میگفت. مرحوم پدرم، پدر محدث قمی، کربلای محمد رضا از علاقمندان شیخ عبدالرزاق بود و هر روز در مجلس او حاضر میشد. شیخ عبدالرزاق روزها کتاب منازل الاخره را گشوده و برای مستمعین میخواند. کتاب میخوند. یک روز پدرم به خانه آمد و گفت شیخ عباس، شیخ عباس، شیخ عباس قمی، شیخ المحدثین، یکی از بزرگترین محدثین تاریخ شیعه، گفت شیخ عباس کاش مثل این مسئله گو میشدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که امروز برای ما خواند بخوانی. چند بار خواستم بگویم آن کتاب از آثار و تألیفات من است، اما هر بار خودداری کردم و چیزی نگفتم و فقط عرض کردم دعا بفرمایید خداوند توفیق مرحمت فرماید من برم بمیرم. پدرم میگفتش که مثلا شیخ عباس تو مثلا مثل شیخ عبدالرزاق بشی خوبه. شیخ عبدالرزاق کتابی رو میخوند که من تألیف کرده بودم، ولی من به پدرم نگفتم که این کتاب تألیفه خوش بودم. خیلی جالبه که مثلا آدم بتونه خودشو کنترل بکنه. مثلا اون خود ما مثلا نوشتیم و اینا، بعد تازه یه چیزی هم به اون بگن، نگفتم منبرش منم. ببینید پای منبر کسایی میرین که حتی حق معنوی آثار رو رعایت نمی کنن، مثلا نگفتن من از الاخر مال منه. چی کار داری؟ چی میگن یا چی میخوان یا چی میبینی؟ ولکن بابا، کار تو رو خدا بکن، اون میبینه دیگه. بالاخره اون که بعد ببینه میبینه. تو این سال گفتن استاد کامنت صدقه نداره؟ امروز نذاشتین چیز رو، لینک صدقاتو؟ آها، کامنت صدقه نداره؟ نه، من کامنت گفتم؟ نه، خیلی صدقه نداره. داشته باشم، مسئولین اونجا که صلاح بدونن عمل میکنن. خوب بود؟ خوب بود، خوب بود. این بی‌تربیتی شناسایی کنین الان، یک جواب بی‌تربیتی توی دایرکت برش بدیست. دایرکت هم نداره. خودم میدونم چیا رو به کار ببرم. آره. او مای گاد، مثلا اینا. یه بار چی بود سر کلاس؟ یه بعضی خاطره گفتم توش چند تا جمله فرانسوی بود، نگه بچه گفت ببخشم استاد اینایی که شما گفتین دیگه باید چک بدین. بشودم هیچ کدوم از این کلماتی که من گفتم جز اونا نبود. حواس هم هست، مسئولین باهوشن.